بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره بیت الحکم حج آقای رضا نسب 5 اسفند 1402 جلسه 111.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشاء عن احمد ابن عائض عن عمر ابن عزینه عن برید الاجلی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس. جناب برید فرماید که من از امام صادق پرسیدم که این آیه رو برش ما معنا کنید. فقال امام صادق علیه السلام نحن الامت الوسطا و نحن شهداء لله علی خلقه و حججه و حججه فی ارضه. میگه اون که جعلناکم امتا وسطا که گفته، اون ماییم، ما اهل بیتیم، ما امت وسط هستیم، ما شهداء لله علی خلقه هستیم و حجت خدا در حجج خدا در زمین هستیم. قلتو قول الله عز و جل ملت ابیکم ابراهیم. این چی میگه؟ این آیه دیگه دوباره پرسید. تو در مورد اون قول خدا که میگه ملت ابیکم ابراهیم چی میگید؟ قال ایانا عنی خاصتن. میگه این در مورد ماست، خاصه در مورد ما اهل بیت. هو سماکم المسلمین من قبل. میگه که از قبل این ملت ابیکم میگفتین خاص به ماست، اینو بهش میگفتن مسلمین. فی الکتب التی مضت، در کتابای گذشته میگفتن که فی الکتب التی مضت میگفتن هو سماکم المسلمین و فی هذا، یعنی و فی هذا القرآن، و فی هذا القرآن، قرآن که نیستی، و فی هذا توی آیه است. اینجوری دیگه ملت ابیکم ابراهیم، آیه رو بیارید. ملت این تیکه پاره شده، یا ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. میگه من قبل، من قبلش یعنی چی؟ فی کتب التی مضت، فی کتابای گذشته. و فی هذا، فی هازا گفته فی هازا القرآن، فی هازا یعنی فی قرآن، لیکون الرسول شهیدن علیکم. ادامه آیه است، لیکونش رسول شهیدن علیکم. حضرت ادامه تفسیر میکنن که فرسول الله صلی الله علیه و آله الشهیدو علینا، رسول خدا شهید بر ما ائمه است. به ما بلغنا عن الله عز و جل و نحن شهدا علی الناس، و ما هم چه هستیم؟ ما شهدای بر بقیه مردم و ناس هستیم. فمن صدق صدقناه یوم القیامه و من کذب کذبناه یوم القیامه. هر کی ما رو تصدیق بکنه ما هم اون رو تصدیق میکنیم به عنوان اون شاهده بر امت در یوم قیامت، هر کی هم تکذیب بکنه ما تکذیبش میکنیم. این هم در مورد در واقع جایگاه اهل بیت به عنوان شهداء لله علی الناس علی خلقه. این هم یکی از ما تو کتاب الجسیم داره از زاویه‌های مختلف جایگاه اهل بیت توی عالم تبیین میشه. بله،
خود شهادت هم کلمه
عجیبی،
یعنی چی این معنای عجیبی
داره؟ حالا معنای ظاهری که اینجا حضرت میارن انگار اینه که یا خدا شدن. خب ما بریم ادامه بحث ادامه بحث قاعده البعید. خب از شما دارم. خب ما اینجا الان 1, 2, 3, 4 تا چیز داشتیم که توضیح بدیم. یکیشو که توضیح دادیم و گذشت. خب حالا 2 میگه فاعل تامی که چی باشه؟ فاعل تام یعنی اون علت فاعلی که معلول حتما باید سنخ اون باشه و این فقر و این نیاز به اونه، این اون شد اون فاعل تام. فاعل تامی که بسیط باشه، توضیح قید بسیط. ببینید بسیط در مقابل مرکبه دیگه، ما گفتیم مرکب یا مرکبه خارجیه که این خارجی هم یا بالفعل یا بالقوه است. مرکب خارجی بالفعل چی بود؟ مثل انسان، مثل جسم که مرکب از چیه؟ ماده و صورت. مرکب بالقوه رو قبلا نگفته بودی. آره، مثل سطح، مثل کمیت متصل. نه، کمیت عراض مرکب عقلی هست. مرکب بالقوه مثل کمیت متصل، مثلا سطح. بالفعل در خارج تقسیم نشده ولی بالقوه قابل تقسیم. خب مرکب عقلی هم اینجا چیه؟ اینجا مرکب از چیه؟ جنس و فصل. مرکب از ماده و صورت نیست. اینجا گفتیم یکی جواهر مجرده، یکی هم اعراضه مستاقش. مرکب تحلیلی گفتیم مرکب از چیه؟ جلسه قبل بوده یه داشتیم علت مرکب اون ابسط البساط گفتیم اینو نداره که واجبه، ماهیت و وجود، مرکب از وجود و ماهیت. خب مثل همه ممکنات. ببینید بسیط یعنی هیچ کدام از این ترکیبات رو ندارد، بسیط محض. یک حقیقتی که هیچ کدوم از این ترکیب‌ها حتی ترکیب تحلیلی هم در موردش معنا نداره. تحلیل از وجود و ماهیت که میشه تحلیل از یک جنبه دارایی و یک جنبه ناداری دیگه در واقع. یعنی داره اونی که ماهیت داره یعنی یک ناداری داره، یعنی یک عدمی، عدم نه اینکه عدمو داره، یک عدم کمال، یک کمال رو نداره. خب مثلا بعضی اینجا گفتم مرکب از وجود و عدم، منظورش مرکب از وجود و عدم اون عدم ذاتیه، یعنی عدم آره دیگه وجود، منظورشون از عدم همون ماهیته، یعنی اینکه یک کمالی رو نداره. خب خیلی عجیب میشه ما لازم ترجمه کنیم یه حقیقتی که هیچ کدوم از این ترکیب، یعنی حتی عقل نمیتونه توش هیچ حیثیت مرکبی نمیتونه پیدا بکنه. خب تقریبا دقیقا اولین حکم اینه که این ضرورتا نامحدود است، موجود بسیط که هیچ نوع، یعنی اینکه هیچ نقصی که میشه همون جهت عدمی ندارد، یعنی همه کمالات ممکنه رو دارد. ممکنه منظور اونه که هر چی کمال باشه دیگه.
خب مطرح کردن بحث ترکیب مرکب برای فهم اون مرکب نیست، نیمه وقت مثلا
بله.
خب وقتی که این ابزار رو از ما بگیرن چجوری میخواییم به اصطلاح فهم بسیط برسیم؟
یعنی چی؟ ما به فهم جسم به فهم اگه این ابزار رو بگیرن دیگه نمیتونیم جسم رو بفهمیم.
ترکیب یه ابزاری برای فهم مرکب دیگه، درسته؟ مثلا
خب
جسم رو میخواییم بفهمیم خب جسم چیه؟ تشکیل شده از ماده و صورت. مثلا فلان چیز چیه، میگم تجرید از یک ماهیت و یک وجود. این تجرید باعث چی بود؟ بگم خب این بود، تمام شد. حالا این چیزی که بسیطه، این چیزی که ترکیب ناپذیره رو با چجوری اینو متوجه بشید؟
اگر از جهت فهم ماست، خب نه اون که چند بار تا الان بحث داشتیم، همون جا اشاره اینجا بود که کلن شما محدود نمیتونه احاطه به نامحدود پیدا کنه، که اصلا محدوده دیگه. خب لذا شما این رو، این حقیقت رو چجوری ثابتش میکنید؟ با همین ادله مختلفی که ثابت میکنید که این باید باشه. اگر نه، اگه مثل اینکه بگه من پیدا کردم یه سری چیز آویزون، میگه که این یه سری چیز آویزون پیدا کردی، حتما باید طرف داشته باشن که اینا به اون آویزونن. خب خب این میگه که این لامپ همیشه الان هر وقتی من اومدم این آویزون بوده به این سقف، میگه هیچ تأثیری نداره در این که این آویزون به سقفه. خب نمیتونه بگه خب این چون الان 100 سال اینجا مثلا یه سنگ آویزونه به این مثلا درخت، خب دیگه خودش سنگ دیگه، کاری با درخت نداره. نه، آویزونیت، آویزون بودن به درخت گرفته نمیشه. با ادله مختلفی که اونو ثابت بکنید، اینجا هم شما اون وجود شدیدی که اینا همه نازله اون هستن و که اعلی المراتب ثابت میکنی، خب بعد میام میگی اون اعلی المراتب، اون شدیدترین وجود، اون که فاعل تام هم هست، اون هر کدوم از این ترکیبات رو داشته باشه دیگه شدت وجودی بی‌نهایت ازش گرفته میشه. خب یعنی در واقع ما داریم تحلیل عقلی میکنیم، ما با عقل، عقل نمیتونه احاطه پیدا کنه بر خدا، لذا ما با عقل نمیتونیم درک کنیم به این معنا ترک شهودی ها، شهودی به احاطی پیدا بکنیم. چرا؟ مثلا شما خیلی از چیزها هستن که با عقل، مثلا من الان راحت با عقلم یه مفهوم محدودی رو درک میکنم، مفهوم همین رابطه علیت رو، خب ولی اینو گنده میکنی از دیگه از من میزنه بیرون، هرچی هم من وهم و عقلم کش بدم، اون میزنه بیرون باز ازش، من نمیتونم واقعه بهش بدم، من کنه ذاتش رو نمیتونم درک کنم. لذا این در مورد بسیط میگن که ما داریم در مورد یه چنین حقیقتی حرف میزنیم، فاعل تام که بسیطه، خب و وحدت حقیقی داره. احسنت، این بسیط محض الان اینجا داری میگی، یعنی یه لحظه باشید اینجا، این بسیط در مقابل ماشین، این بسیط محض، توضیح بسیط محض. ببینید وحدت حقیقی، یادتونه گفتیم وحدت حقیقی چیه؟ چند بار تنها وحدت حقیقی خوندیم دیگه، یعنی این که از ترکیب، یعنی یک وجود جدیدی موجه هستین، یک حقیقت با آثار مستقل. خب اینجا میگن وحدت، اینا رو تو مرحله بعد میخونیم، یه وحدت اعتباری داریم، مثلا فرض کنید وحدت این ماژیک، خب این وحدت اعتباریه دیگه، ما اومدیم اینجا یه سری چیزا رو با یه سری قایات، یه سری ازار کنار هم دیگه قرار دادیم، شده یه چیز. خب ولی وحدت حقیقی مثل خودمون یه چیزیم، خب و یا آثار، یعنی یه صورت واحد حقیقی، اون یکی صورت نوعیه داره دیگه، مثل اون پتوس، مثل اون درخت تو خیابون، اونی که صورت نوعیه داره. اینا مثلا با مرکبات صنایعی صورت نوعیه ندارن. البته کلا باید یه موقع بحث اعتبارات و اینا که بخونیم، بعد ببینیم که این کلا بحث‌های صنایعی خیلی بحث‌های سختی، بحث اعتباریات بحث ویژه‌ایه، شما کلا کل عالم اصول رو دارید با این انتظام میدید. خب و کل فقط عالم اصول نیست، علوم انسانیتون داره با این، کل علوم انسانی داره با این انتظام پیدا میکنه. خب فهمتون از جامعه چیه، از فرهنگ چیه، خب اینا همه اینها در واقع پدیده هایی که پدیده های انسانی هست، ناشی از کنش های انسانی به وجود میان، حتی پدیده های شرعی، حقایق شرعی، حقایق شرعی هم اونجوری هست دیگه، اعتبارات شرعی هست. در مورد وجود اعتباری یه موقع باید خیلی چیز کنیم که تقریبا احتمالاً چون تو فلسفه ما بحث نکردم با حولش بدیم توی مثلا اصول امام بحث کنیم که توی برنامه ما هست، تو اصول مکتب قوم، اونجا مجبوریم در مورد، چون دقیقاً اتفاقی که افتاده توی اصول نجف اینه که خلط بین این وجود حقیقی و اعتباری اتفاق افتاده، احتمالاً اونجا باید شکم سیر اونجا بحث کنیم در مورد وجود اعتباری. ولی وجود اعتباری وحدت اعتباری داره، تفاوتش هم همینه، این صورت نوعیه داره. بتونیم گفتیم نفس جسم طبیعی عالیه، بتونیم جسم طبیعی، جسم طبیعی اون جسمی بود که صورت نوعیه داشت، یعنی یه مزاجی بود و این مزاج یه صورتی و همینجوری صورت 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 به حرکت جوهریش می اومد تا جایی که چند تا کار داشت دیگه به یه روال عبایدی عمل نمی کرد، یه دونه مدیر می خواست دیگه، وقتی شلوغ بشه مدیر می خواد دیگه. مدیرش میشه نفس. حالا اینجا هم همین حرفه، وحدت حقیقی یعنی اون شیء این که یه صورت نوعیه داره. حالا ما تو ماده هستیم ما، یعنی اگه شما زدی بیرون رفتی از ماده بیرون تو مجردات، اونجا هم باز صورت داری، ولی این وحدت غیر حق، بعد حقیقی غیر حق داریم با حقه. حق غیر حق اینه، مثلا فرض کنید انسان که یک واحده، خب این مثلا زید و عمر دو تا فرد انسانی داره، خب اصلا تو وحدت غیر حقه شما وحدتش وحدت عددیه، توی افقیه که شما میتونید افراد مختلفی داشته باشید از این حقیقت. چون که چرا اینجوریه؟ ریشه این چیه؟ ریشهش توی ترکیب از این که شما هم اول گفتی وجود و ماهیته، یعنی یک ذات واحده، یعنی وحدت عین ذات نیست. اینجا شما توی وحدت حقه اینا تو اونجا مفصل تر میخونیم، الان در همین حد که بتونه این بحث و تصویرش رو مبادی تصوریش رو براتون کامل کنه. اینجا شما توی وحدت حقه چون ترکیب از وجود و ماهیت ندارید دیگه، اینجوری نیست که ذات واحد نیست، ذات عین وحدته، چون اونجا تصور داشت که یه ذاتی باشه که این ذات واحد باشه، صفتی برای ذات باشه. اونجا چون ذاتش هیچ نوع ترکیبی نداره به بسیط محضه، وحدتی که اون داره وحدت در مقابل کثرت نیست. تو اصلا اینجا میگن این وحدتش وحدت غیر عددیه. واحده فاعل تام بسیط محض دارای وحدت غیر عددی، این ادعای قاعده البایدینه که یک چنین علتی یک معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه، یک معلول بی واسطه بیشتر نمیتونه. علت تام که مسانخ با معلوله و معلولهاش رابطهش با معلول رابطه این ربطیه، این اگر بسیط محض بشه، بسیط محض باشه و وحدتش وحدت عددی نباشه، این میگن چهارمیش یک معلول بیواسطه بیشتر ندارد. چرا چنین چیزیه؟
جهت بیشتر
میگن چون جهت نداره، بسیط محض بالاخره معلول متعدد باید ناشی از حیث های متعدد در علت باشه، و اینا قرار نشد معلول نازله علت باشه. وقتی این علت شد علت بسیط محض و وحدت محض شد، خب چون جهات و حیثیات متعدد ندارد، لذا میگن که ما خدا داریم، معلولش اگر این عقل اول صادر اول یا به عبارت عرفانی تعین اول، این تعین نیست، تعینش لا تعینیه، یعنی این خیلی مسانخه با اون. خب این قاعده، این ادعای قاعده الواحده که ما اساسا بساطت محض به یک بی‌نهایتی میکشونه که اصلا غیر در مقابلش نمیتونه باشه. مثلا بعضی موقع میگم همین دیگه، نیازی نیست به اون بگی دیگه، همین که گفتی بسیط محض و نامحدوده واحد دیگه، واحد تازه واحد خیلی سنگینی، واحدی که واحد همیشه میگفتی که اول دو، وقتی نامحدود باشه اصلا دو براش معنا نداره. خیلی اصلا ما خیلی سخت میفهمیم که یکی که دو مقابلش نیست رو تصورش برامون سخت. حالا آره اون بحث اونو می‌بینیم همونجا تو بحث وحدت کثرت می‌بینیم دیگه. الان فکر کنم باید این بحث
خیلی از آیات قرآن
خب یه بحث داریم، اینو داشته باشی، اینو عکسش تو ذهنتون داشته باشی، اینو فکر کنم اینوری باید بچرخونیم اگر نه شل میشه. خب حالا این باز دوباره اون رفت پشت تخته، این تکرار هر روز ماست. حالا بحث میشه که آیا این قاعده رو اینجا الان تنها مصداقش انگار شد خدا. این قاعده هم قاعده اینجوری نیست که قاعده بی دعوایی باشه، خیلی قاعده پر دعواییه. یعنی ما توی معاصرین دعوا داریم، اختلاف نظر داریم سر این قاعده، سر حدود سقوطش. بعضی ها اینقدر محدود کردن که میشه همین توضیحی که دادیم، میگیم فقط خداست که، یعنی رابطه، چون ما فقط بسیط محض فقط اونه و اون وحدت حقیقی رو، وحدت حقه رو فقط خدا داره، پس فقط رابطه خداست با عقل اول، با صادر اول که رابطه، همین هم چیزی کمی نیست ها، این فهم رابطه چیز، رابطه خدا با معلول خودش، اولین صادر از خودش. لذا این که مصداق قاعده تا الان میشه این قطعا واجب تعالی هست. تا اینجا ما یه چیزی که همه غیر از واجب همه چی میشن؟ چه نوع بساطتی رو ندارن؟ چیکار کردین ها؟ یک کاری دیدم داشتی میشن بگو بگو الان ترکیب از وجود ماهیت رو دارن. الان ما میخواییم تأمین به غیر خدا میتونیم بدیم این قاعده رو یا نه؟ خب اینقدر این انحصار جدی شده که این بحث رو خیلی آوردن تو الهیات من اخص بحث کردن. مثلا ان اول ما یسر عن الحق عن الحق الاول یجب ان یکون امرا واحدا. مثلا این عنوانیه که جناب صدرا تو جلد 7 صفحه 240 داده. ها این بحث رو برده تو اسفار. اونجا یه بحثی کردن که میتونیم تعمیم بدیم. این غیر خدا هم قاعده الواقعه داشته باشیم.
مگه
میشه؟ مگه داریم شاید داشته باشیم. سبکش اینجوری بوده داد اون مناظره شیخ بهایی هم که با یه عالم سنی افتادم ثبت ولایت یادتونه اون مگه این نیست که کل فاعل مرفوعه؟ ببینید چرا مردم که نمی‌فهمیدن چی داره میگه اینا. ایشون گفته واقعا وقت گفتم ثبت ولایت امیرالمومنین شما همه باشین کف بزنید. همینجوری سوالای نحوی پرسید همون گفت هی تصدیق میکرد اون فسبت ولایت امیرالمومنین همه مردم پشتن مجلس هم ریخت و ولایت امیرالمومنین. حالا اینجا یه تم اینجوری داشتیم اگه اینجوری نیست اینجا همینجوری. اگه شما با اون دست فرمون آیا میتونیم ما راهی پیدا کنیم؟ چون تو اون دست فرمون شما میگی که ما سنخیت داریم باشه سنخیت داریم چون قرار اون صادره اونم وجود باشه دیگه وجوده وابسته گفت که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادی و خلقی خیلیه خب؟ برای بازم لا فرقه هست لا فرق. بازم که برمیگردی میگی که این یه وجود بدبخته ولی چه وجود کاش مثلا یه جرقه بدبختی به ما برسه چه بدبختی خوشبختانه ها؟ یعنی همه اون کمالاتو داره یعنی همه کمالاتی که عقل اون صادر اول همه کمالاتی که خدا داره داره فقط از خودش نداره. حالا اینکه آیا میتونیم تعمیمش بدیم؟
درستان مشترکی داره حتی ولی همین که هر علتی از اون جهنی که علت فقط یه معلوم داره حتی بسید محض نباشه
بسید اون فرشتگاه بعضی که ضرور هستن یه کار میکنن یا سوزی در یا رکوان یه کار
میکنن شاید کارهای مادی ما هم با دقت عقلی از یه جهت فقط بررسی بشه شاید هر علتی از ما هم استفاده بشه یه معلوم بشه نخواهد
شد برامش میشه خیلی معلوم را داریم شاید ببینیم هر معلومی که شما حل بکنی خطر برامش تو یه علتی از اون برامش سوال از ولی از این دارم که هر علتی فقط یه معلوم داشته باشه ما خیلی کار را داریم.
نه 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 همون موقع که پدید آمد مثلا گرما اینجا را مثلا نزد
من گرما رو سال نمیدارم نه شما
اما اون کام خواهیه از همون معلوله بیاریم شما میگه این معلوله میتونه فقط به علت ثابت شده علت هم در همون موقع فقط یه معلوله ایجاد کرده
بسید در همون موقع اونجا
نه بسید زمان نیم از زمان هم اتوان هست اما مهمه که این علته فردا
یک کاری
بکنه اون یه
علت دیگه داره. اون علت هزار تا کاره. هم می‌بینی هم گرما تولید کردی هم نمی‌دونم دستت به خون خورده هزار تا علت. خب اینا جهات
جهت‌های مختلفه. همین هم شما از یه جهت برش. شاید شاید علت اصلا از یه جهت بررسی بکنم. ببین علت میتونه دو تا معلول داشته باشه.
یه قاضی که غیر از قاضی الواز نمیتونی داشته باشه.
مثلا شاید قاضی الواز کلا همینه. این چیز خیلی عمومیه که همه ما الان درگی قاضی الواز هستیم.
اثری داره این به درد چی میخوره؟
اون درگی قاضی الواز نیست. درگی قاضی سنکیت
شاید هست بیرونی بس مردم به درد چی میخوره؟ تو ما غیر از قاضی الواز نداری اصلا. خب
نه مشکلی پیدا نمیکنه اگه بتونیم عمومیش کنیم که اتفاقا قدرتش بیشتر میشه نه اینکه بی‌خاصیت میشه.
فهمید
مسئله اینه که ببینید شما قطعا غیر از اون بساطتی که در مورد یعنی اون بساطتی که در مورد حق داری در مورد غیر حق هیچی بساطت رو نداره. خب ببینید من یه فاعل یعنی علت اینم معلول یک اینم معلول دو اینم معلول معلول یک. خب عرض کنم که اگر ما رابطه علت و معلول یعنی بعد از این که بعد از اون صادر اول که میایم بعد از صادر اول فرض کنید به خاطر این که حیثیت متعدد پیدا میکنه چون حیثیت متعدد پیدا میکنه دیگه مثلا یه حیثیت ذاتی داره که ذات فقریه بالاخره الان یه ماهیتی داره دیگه تعینی داره دیگه فرض کنید میگه تعینش لا تعینیه ولی بالاخره الان اون ذات بی‌نهایت بالفعل نیست یعنی مستقل نیست و وابسته به اونه. این چون جهات پیدا میکنه میتونه معالیل پیدا کنه یعنی مثلا یه علتی که توی عالم عقل داریم دو تا معلول داره از جهت تعدد معلول تعدد حیث در علت خواهیم داشت درسته؟ ولذا علت بسیط محض نیست. این که یک این که وقتی ولی ببین اینجا همش چیزا یعنی همه اینا قائل و اختلاف نظر و دعوا هست اونایی که میپذیرم این فقط اونجاست فقط در مورد واجبه ولی یه بحث برای تعمیمش میکنن میگن که ما علت الف بسیطه یعنی اگر علت الف بسیط باشد یعنی این که یک وجود واحد باشد. خب بله وجود واحد قطعا حیث ماهوی پیدا میکنه ولی این چون بساطت ما بساطت یه اون ابسط البساط داریم میگیم بسیط خارجی بالفعل بالقوه همه اینا مرکبا دوباره بسیط مقابلشون داریم بسیط خارجی بالفعل بسیط خارجی بالقوه بسیط خارجی بسیط عقلی و بسیط تحلیلی اون بسیط تحلیلی یعنی اون بسیط تحلیلی که وجود ماهیت بود بالاخره وجودش اصیله و یه متن وجودی داره و ماهیت حیث اونه لذا این از یک وحدت و بساطت وجودی بهره‌مند هست بساطتش به شدت اون بساطت بسیط محض نیست ولی از بساطت وجودی در حد خودش بهره‌مند هست اصلا از همون سنخیتی که با علت داره اون سنخیتی که اینجا اومده سنخیه بساطتش هم با خودش آورده بذار شما تا تهش باز به صورت یادتونه دیگه، میگفتیم حتی اون ترکیب مرکبات خارجی ماده و صورت هم باید به یه وجود موجودن و ماده و صورت حیث اون وجودن. اون سنخیت وجودی که اومده تو همه این وجودا هست، وجود هر جا باشه بسیطه از حیث وجودی ها، از حیث وجودی ها. وجود مسانخت با علت دارد و علت العلل که بسیط محض است، این بساطت را در همه وجودهای نازله میریزد. بساطت محضش را نمیریزه دیگه، یعنی از حیث وجودی این وجود یه وجود واحدیه، سنخیت وجودی داره دیگه. نه دیگه بساطت نمی، این سنخیت، اون تو اون سنخیت علت معلول نگفتیم که معلول هم باید بسیط محض باشه، چون موقع هیچ امکان اصلا کلا هیچ چیز صادر نمیشه.
سنخیت کجا باشه میگیم سنخیت داره
تا هر جا که وجود باشه، چون اون سنخش سنخ وجوده دیگه، فقط اونجا شدت وجوده، اینجا ضعف وجوده. بله ضعف وجودی که اومد از جهت ضعف دیگه سنخیت که از دست میده دیگه، ولی از جهت وجودی که همون سنخ وجوده. لذا اینجا یعنی یه مقدار تقلیل میدن اون معنی بساطت، که آقا این بساطت وجودی که داره، لذا دو حیث به وجیم در الف داریم که نازله آنها شده وجود به وجیم. درسته؟ یعنی اینجا یا مثلا بگیم به یک و جیم یک، اونجا دو تا حیث به یک و جیم یک توی علت داریم که اون یعنی اون علت از جهت این که دو تا حیث داره مرکب از وجود ماهیت مرکب حیثی هست. خب ولی اگر اینجوری میگن که اگر رابطه الف از جهت حیث به را داشتن با وجود به ملاحظه گردد، رابطه یعنی قاعده الباهد صادق است. شوری تعمیمش میدم به همین شکل گفتم، ما فقط تو بسیط محض نداریم. خب یعنی در واقع اینجا میشه واحد از آن جهت که واحد است. صدرا لذا یه عبارتی داره که ان الواحد الحق حق صرف و کذا الواحد به ما هو واحد لا یستر انه تلک الحیثیه الا واحد. بعد جناب سبزواری میاد توضیح میده که یعنی ان القاعده کلیه غیر مخصصه بالواحد الحق، خب بل تشمل کل واحد به جهت الوحدانیه، میگه شامل همه واحدها از اون جهت وحدانیت و جهت وحدتشون میشه. خب شما ولو این که این بسیط محض نیست، به خاطر این که بساطت وجودی داره، این دو تا حیث داره و از این دو تا حیث باعث این دو تا معلول میشه، ولی از حیث الف که باعث از حیث ب که باعث معلول جیم نمیشه. هر معلولی نازله اون حیث علت، مثلا یه سری از یه سری کمالات نازله یه سری کمالات و دارایی‌هاش شده به نازله یه سری کمالات دارایی‌هاش دیگه شده جیم. خب نازله اون کمالات دارایی‌های جیمی هیچ وقت نمیشه به، لذا این رابطه یک به یکی، رابطه این همانی یگانه‌ای، توی وجودهای بسیط از جهت همون حیث وجودی خاص با معالیل خودشون که نازله وجودی اونا هستن جاری و ساری میکنن، لذا میگن این قانون رو ما تعمیم میدیم. ما میخواستیم این جلسه این بحث تموم بشه ولی تموم بله. شما اینقدر ضعف وجود، اینقدر ضعف وجودی از یه جایی که دیگه مخصوصا میام تو عالم ماده پیدا میکنم معالیل که دیگه الان این نمیتونه، چون اصلا وجودش یه وجود پخش در زمانه، یک وجود، وجودش یک جا پیش خودش هم نیست که حالا بخواد یک معلول داشته باشه، یعنی خودش به علم به خودش یک جا نداره که بخواد معلول داشته باشه. فقط نفس چون یه جهت تجردی داره، شما بینید اینجا داره یه آثار غیر مادی که ماده هیچ وقت نمیتونه، بالاخره به این ماجیک این ورش از این ورش غایبه، یعنی این ورش به این ورش جهل داره. چرس کنم هرچی بیه جلوتر مثلا تا یه لایه نقطه این ور با این نقطه این ور هم جهل داره، مثلا جای وجود جسمانی همین غیاب و غایب بودن ویژگیشه و این پخش بودن یه جا حاضر نبودن نه تا نزد خودش. تو بس علم میخونی این وجود دیگه نه، دیگه یه وجود یک پارچه علمی نیست که حالا بخواد از خودش صدور معلول داشته باشه. ولی شما هرچی بری از این عالم ماده که بزنیم بیرون، شما این رابطه قاعده الواحد هست، هرچی این حیثیات توی چیز متکثر بشه، توی علت متکثر بشه، میتونه باعث معالیل متعدد بشه. ولی باز اون معالیل متعدد هر کدوم از یک حیثی دارن در واقع نازله یک حیثی تو اون علت هستن. مثلا قبلا مثلا مشا میخواسته بر اساس قاعده الواحد توضیح بده، میگه ما عقل اول داریم، خب یعنی 9 تا عقل بود با 10 تا عقل بود 9 تا فلک، درسته ما فلک 10 تا فلک نداشتیم دیگه، گفت ما عقل اول رو داریم، عقل اول یه حیث عقلی انتصابی به واجب داره که از اون حیث صدور پیدا میکنه عقل دوم، و یه حیث تعین خاص خودش و ماهوی محدودیت داره که از اون حیث فلک اول صادر میشه. خب دوباره عقل دوم از اون حیثی که انتصاب عقل اول داره، حیث عقلیش و وجودیش، عقل سوم ازش صادر میشه و از اون حیث محدودیت و تعینش فلک دوم، تا میومد میشد فلک نهم و عقل دهم. که اینجا میگه چون جهات متکثر میشه دیگه میتونه الان این عقل اینقدر جهات متکثره توش هست که بیاد بشه عالم، همه این عالم ماده خلقش. حالا بحث کردن دیگه، مثلا شیخ اشراق و خود و صدرا گفتن ما دلیلی برای این که همش همین دوتاییه تا برسیم یو اینجا عقل آشر زیاد بشه نداریم، ما مثلا عقول متعددی داریم، همجوری که میریم توی رابطه های عقول این تکثر انواع این عقول، مثلا مسل گفتیم خوندیم اونجا، ما همه مثلا صورت یعنی اون مسل گاوی، مسل انسانی، مسل اینا، اون عقلی، اون تحقق عقلی اینها رو داریم، بعد تازه اونجا مثلا یه چیز داریم دیگه که همه اینها افراد اون هستن دوباره بازم. یعنی این رابطه میخوام بگم که اون حتی تو مشرا میخواد حرف بزنه رابطه سلسله علت و معلولی تا این ته رو با اساس این قاعده الواحد توضیح تلاش میکنه بده. ها که حالا شما مثلا اون طبیعیات اونجوری، مثلا اون فلکیات اگر شما دلیل چیزی ندارید، اثبات کننده کافی ندارید، این که الان این 9 تا اینا ندارید باطل شده، ولی این که مثلا فلک لازمه، یه نفس فلکی مثلا ثابت، مثلا این که فلک نفس داره اینو ثابت میکنن، ادلهش هم باطل نشده. خب این که ماه نفس داره، زمین نفس داره، بعد شما تو فضای روایاتو میرین اینقدر روایت داله بر این و تایید کننده اینم دارید، خیلی زیاد دارید، اینقدر دارید که مثلا بعضا توی ما دانشگاه بودیم بعضی از ساتون میگفتن که قرآن بر اساس آیت بطلمیوسیه، آیت بطلمیوسی باطل شده پس اینجوری مثلا بس میگن. ها خب چون بس افلاک هست شما تو روایات و اینا دارید کاملا، اونجا هم ادله ای که هست، ادله ای که برای نفس داشتن میارن کاملا پابرجاست، این که مثلا زحل نفس داره. خب لذا اون مشهد داره تلاش میکنه اینجوری توضیح بده. حالا تو اینکه مصداقش اینا میاد میگن که نه، مثلا شیخش ها میگه مثلا عقولی من رفتم دیدم، میگه اصلا خیلی عقول زیادن، اصلا اوه چقدر عقل داریم. اونجا خیلی بحث دیگه، بحثای قشنگی داره دیگه، مثلا اون فلک، اون فلک اطلس چجوریه، مثلا اون حرکتی نداره، مثلا حرکت داره، مثلا از فلک ثوابت چیه، مثلا اینا ثابتن، هیچ تغییری نمیکنن. اون فلک همینجوری افلاک رو توضیح میدن، حتی جزئیاتش رو، که الان به اون شکل خب ما مثلا این چیزایی که رفته ده خب اینجوری نیست، ولی خب این عالم ماده با همه طبقاتی که داره، با عالم مثال و همه طبقاتی داره، خب ما هنوز نتونستیم به کون و اطراف و این داستاناش برسیم. این میشه بحث، فقط یه دونه بحث مونده که میذاریمش برای جلسه بعد، که یه دلیل اینجا میارم برای اثبات قاعده الواحد توی متن بدایه، که ما فعلا با وجودی که اینقدر گفتیم همونقدر میگیم توی دلیل، چون بخوایم همین رو به شکل دلیلی مفهوم مبادی تصوریش کامل جور بشه شما بفهمیم چی میگن. حالا تو دلیل اگه بخوایم بر اساس همین همه مبادی تصوری دلیل بچینیم، باید دلیلی که مثلا 10 تا مقدمه داشته باشه بیاریم، ولی اون دلیلی که میاره دلیل خوبی هم هست، دلیل مختصری میاره برای به چیز و بحث متن دیگه میمونه برای جلسه بعد ان شاء الله. صلوات بفرستید. سلامت باشید.